در غیب پر این سو مپر ای تایر چالاک من، هم سوی پنهان خانه رو ای فکرت و ادراک من. عالم چه دارد جز دهل از ایدگاه عقل کل؟ گردون چه دارد جز که از خرمن افلاک من؟ من زخم کردم بر دلت، مرهم منه بر زخم من. من چاک کردم خرقت، بخیه مزن بر چاک من. در من از این خوشتر نگر، کاب حیاتم سر به سر. چندین گمان بد مبر ای خایف از اهلاک من. دریا نباشد قطره‌ای با ساحل دریای جان، شادی نباشد حبه‌ای در همت غمناک من. خرگوش و کبک و آهوان باشد شکار خسروان، شیران نربین سرنگون بر بسته بر فتراک من. دلهای شیران خون شده، صحرا ز خون گلگون شده، مجنون کنان مجنون شده از شاهد لولاک من. گر کاهلی باری بیا، درکش یکی جام خدا. کوه احد جنبان شود، برپرد از محراک من. جامی که تفش میزند بر آسمان بی سند، دانی چه جوشش ها بود از جرأش بر خاک من؟ آن باده بر مغزت زند، چشم و دلت روشن کند، وانگه ببینی گوهری در جسم چون خاشاک من. عالم چون مرغی خفته ای بر بیزه پرچوژه ای، زان بیزه یابد پرورش بال و پر املاک من. روزی که مرغ از یک لگد از روی بیزه برجهد، هفت آسمان فانی شود در نور بیضه پاک من. خری که او را نیست بن، میگوید ای خاک کهن، دامن گشا گوهر ستان، چه دیده ای امساک من؟ در وهم ناید ذات من، اندیشه ها شد مات من. جز احولی از احولی، چی دم زند زشراک من؟ خاموش کن در خاموشی، غرق تری در بیهوشی. گرچه دهان خوش می شود زین حرف چون مسواک من. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1799 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. اول یه چند تا لغت داره که برای برخی از بینندگان ممکنه نامانوس باشه. طایر چالاک یعنی پرنده پر جنب و جوش و منظور از طایر چالاک توجه ماست که در واقع زندگی خامه و ایدگاه گاه همطور که میدونید هم پسوند زمان هم مکان، هم به معنی جایگاه هم به معنی زمان و یا گاه. پس ایدگاه همون دوباره غیبه، فضای آرامش این لحظه است. پس همین لحظه است هم فضای غیبه یا عدمه، هوشیاری حضوره. اهلاک یعنی هلاک کردن و منظور از بین رفتن من ذهنی است. خایف یعنی ترسان، همین حالتی که هم هویت شدن با ذهن به ما میده که این ترس یک توهمه. همت، در همت غمناک من یعنی خواست، بالاخص هنگامی که خواست ایزدی با خواست ما یکی میشه و من ذهنی در واقع ما رو رها میکنه و ما آزاد میشیم و حالت حضور کامل که اراده ایزدی با خواست ما یکیه، یا خواست ما میشه اراده ایزدی. شاهد یعنی همون ناظر، مشاهده کننده، و لولاک یعنی اگر تو نبودی، و باز هم شاهد لولاک یعنی هوشیاری حضور کامل، هوشیاری انسان کاملا حضوردار، زنده به زندگی در این لحظه. کاهل یعنی تنبل، و در اینجا برعکس چالاک از مشخصات من ذهنی است. مهراج یعنی نیروی محرکه زندگی. تف، جامی که تفش میزند بر آسمان بی سند. تف یعنی گرما، تابش، و آسمان بی سند یعنی آسمانی که در درون ماست و نسبت به هیچ چیزی نداره. بیزه همونطور که میدونید یعنی تخم مرغ یا تخم هر چیزی. املاک جمع ملکه. اشراک یعنی شریک قرار دادن به خدا، و در این معنا که مولانا میگه جز احولی از احولی چی دم زند ز اشراک من، که غیر از احول یعنی دوبین، دوبین که از فرط دوبینی از شرک من دم میزنه، چه کسی دیگه صحبت میکنه از این موضوع. و این همون انسان دوبین یا مندار ذهنی یا هم هویت شده با ذهن. در اینجا بیهوشی، خاموش کن در خاموشی، غرق تری در بیهوشی. بیهوشی در اینجا همون هوشیاری حضوره. پس بنابراین در این زمینه مولانا بیهوشی رو همون هوشیاری حضور میگیره و هوشیاری من ذهنی رو هوشیاری میدونه. گرچه این عمومیت نداره در ادبیات ما. قبل از پرداختن به برنامه امروز ملاحظه خواهیم کرد که غزل با دو زبان صحبت میکنه. یکی زبان یکتایی است، یکی زبان ذهن، و مولانا عمدن اول به زبان ذهن شروع میکنه که زبان ذهن زبان جدایی دوییه. و وقتی میگم من، حتما این من یک من توصیفی است و این من توصیفی یا ذهنی که ما در ذهنمون درست میکنیم برای بقای خودش به یه غیر احتیاج داره. در واقع رفرانسش، مبناش، مبنای مراجعش یک من غیره. پس اگر هوشیاری من ذهنی داشته باشیم ما، در این صورت این با دویی سر کار داره. همینطور که توضیح خواهم داد، دوبین میشیم. همین حالت عادی سخن گفتن زبان دوییه. ولی بعداً زبان یکتایی میشه. و مولانا عمدن این کارو میکنه که ما با زبان دویی شروع کنیم، ولی اون وسط ها زبان دویی رو فلج میکنه و زبان یکتایی رو به ما القا میکنه. گرچه که گوینده این صحبت ها زندگیه، ولی در اون وسط میگه که جسم چون خاشاک من، و یا همطور که مثالاشو خواهیم دید میگه گر کاهلی، یعنی تو کاهلی، بعدن میگه مهراک من، و این مهراک یا نیروی جنباننده من بازم تو هستی. پس زبان غزل دویی و یکتاییه. اگر دیدین غزل معنی دار نیست، باید غزل رو بارها بخونید تا معنی روشن بشه. علت این که غزل معنیش رو آشکار نمی کنه، در سرتاسر غزل ما زبان جدایی داریم، زبان دویی به کار میبریم و نمیتونیم غزل رو درک کنیم. در غیب پر این سو مپر ای طایر چالاک من، هم سوی پنهانخانه رو ای فکرت و ادراک من. پس میگه ای پرنده پر جنب و جوش من، تو در غیب بپر و ای فکرت و ادراک من، تو هم برو سوی پنهانخانه. پنهانخانه بازم همون غیب. گرچه ما غیب و پنهانخانه رو با ذهن نمیشناسیم و نمیتونیم بشناسیم، ولی میتونیم زنده بشیم به اون. حداقل این سو رو که میگه در غیب پر این سو مپر، این سو همون جهان ذهن، جهان محدودیت، جهان مادیه. انگار یه آسمان قدغنی وجود داره، به یه پرنده میگن که تو این آسمان مپر، نرو تو این آسمان، که این آسمان ذهن، هوشیاری ذهنیه. آیا این معنیش اینه که فکر نکن؟ نه، میگه که تو که پرنده پر جنب جوشی هستی که گفتم این توجه ماست، تو مرکز ثقل تو، وجود تو منتقل نکن به جهان ذهن، به هوشیاری ذهنی. برای اینکه اگر بکنی این کار رو چی میشه؟ این لحظه زندگی زنده چی میخواد از تو بیان بشه به صورت یک نقش ذهنی در میاد و این نقش ذهنی رو به صورت فکر و ادراک در ذهنت، در سرت میشنوی. همین الان قضاوتشو، حرفشو میشنوی. این در واقع چیزی که در ذهنت میشنوی به هوشیاری ذهنی در آمده زندگی، همون پرنده چالاکه، همون توجهی که مجذوب جهان ذهن میشه. ما این کار رو کردیم، ما اجازه دادیم که پرنده توجه ما که گفتم زندگی خامه بپره در این فضای قدغن. قرار بود در فضای غیب و عدم که در واقع فضای این لحظه است بمونه و نره تو ذهن، نره اونجا بپره، فقط فکر کنه ولی با فکر هم هویت نشه. ولی پریده تو این فضا و میبینیم که عواقب این پریدن به صورت فکر به اصطلاح قضاوت دار که ما باش هم هویت شدیم، به صورت باور، به صورت عقاید ما که هر لحظه در ذهن ما بروز میکنه، میپره در ذهن ما، ما میشنویم، به اصطلاح بروز کرده، ظاهر شده. از این که این پرنده در فضای ذهن میپره معنیش اینه که ما هر لحظه به صورت یک فکر برمیخیزیم، فکر ما رو میگیره و یه هیجان به ما دست میده و در نتیجه یه وجود توصیفی به وجود میاد که اسمشو گذاشتیم من ذهنی. و این وجود توصیفی در واقع ترکیب فکریست که ما باش هم هویت شدیم و هیجانی است که در اثر اعمال این فکر به جسم ما به وجود اومده و به علاوه دردهای گذشته است که ما ایجاد کردیم. مجموعه اینها به صورت یک موجودی به اصطلاح ظاهر شده که این موجود یک موجود دیگه ای رو به نام غیر منعکس میکنه و این فرایند، فرایند دونیمه کردن زندگی است. اینو ما باید یه جوری بفهمیم. این اتفاقی است که در ما افتاده. و مولانا میگه که این فکر و ادراک من و این توجه چالاک من بره به غیب. بعد توصیف میکنه چگونه، میگه عالم چه دارد جز دهل از ایدگاه عقل کل. گردون چه دارد جز که چه از خرمن افلاک من. اید جشن شادی، ایدگاه فضای آرامش این لحظه است و فضای راز و نیاز حقیقی ما با خدا هم هست. میگه عالم هر چیزی که در جهان هست غیر از صدای دهل از این شادی، از این به اصطلاح جشن کده، به اصطلاح از محل و زمان شادی چی داری غیر صدای دهل؟ صدای دهل یعنی پوچ تو خالی، هیچی نداره، هیچ نصیبی نمیبره. عالم شما چیه؟ عالم شما فکراتونه، عالم شما چیزیست که ذهن شما به شما نشون میده. تنها چیزی که ما از جهان میشناسیم اون چیزی که ذهن ما به ما میشناسونه به صورت فکر و ادراک. ولی اگر این پرنده چالاک شما در عالم ذهن همیشه پرواز میکنه و این لحظه رو نمیشناسه، در این صورت شما غیر از صدای دهل از این جشن عقل کل، از این عروسی عقل کل چه نصیبی دارید؟ هیچ. چرا؟ برای اینکه این پرنده توجه ما وقتی در فضای ذهن پرواز میکنه، یعنی این لحظه میشینه رو اون، لحظه بعد میشینه رو اون، لحظه بعد میشینه رو اون و جذب اون میشه. و وقتی میشینه رو اون، این به صورت یه قضاوت در ذهن ما شنیده میشه. وقتی میشینه رو این یکی، دوباره یه صوت دیگه در ذهن ما شنیده میشه. یعنی یک فکر در ما به وجود میاد. اگر اینطوری باشه، در این صورت ما برای خودمون یه قصه درست کردیم. این قصه شامل اتفاقاتی است که برای ما افتاده، کارهایی که دیگران در حق ما کردند، کارهایی که ما در حق دیگران کردیم، همه جزء این قصه است. این قصه سرگذشت شماست که شما خیلی جدی گرفتید. شما فکر میکنید این قصه هستید. بر اساس این قصه که یک مرکز جلو و شکایت هم داره، که یک مرکز مظلومیت داره، شما دائما شکایت میکنید. از کجا میفهمیم این طایر چالاک ما در غیب نمیپره و در فضای ذهن میپره؟ از این که ما دائما با قصه زندگیمون مشغولیم و مرتب میگیم که فلانی این کارو کرده، بهمانی این کارو کرده، 5 سال پیش اینطوری شده، 10 سال پیش اینطوری شده و تمام امیدمون به آینده است. پس وقتی پرنده در فضای ذهن میپره، ما هویتمون رو از گذشته میگیریم و امید شادکامیمون و به ثمر رسیدنمون در آینده است. یعنی ما در زمان روانشناختی هستیم. زمان روانشناختی با زمان حقیقی فرق داره. این ایدگاه زمان حقیقیه. شما زنده در این لحظه هستید و زندگی رو تجربه میکنید، شادیش رو حس میکنید. ولی وقتی شما هویتتون رو از این داستان میگیرید و میخواین در آینده به ثمر برسید، آینده به شادی برسید، چشمتون رو دوختین، امیدوار هستین یه اتفاقی بیفته زندگی شما رو درست کنه. شما گذاشته این پرنده چالاک توجهتون او بره فضای ذهن، دور بشه از فضای ایدگاه عشق، ایدگاه عقل کل. عقل کل هوشیاری حضوره و شعور اونه که در پایین اسمش گذاشت. به اصطلاح شاهد لولاک عقل کلونه. عقل کل میتونه به وسیله ما از خودش آگاه بشه و در این جهان به خلاقیت بپردازه. ولی ما چیکار کردیم؟ ما قصه درست کردیم برای خودمون و یکی از اجزای لاینفک این قصه برای هر کسی تقریبا که من ذهنی داره یه مرکز مظلومیت که میگه این بلا سر من اومده، اون بلا سر من اومده. و در پایین توصیف میکنه این فرایندو که وقتی میگه من زخم کردم بر دلت، مرهم منه بر زخم من. من چاک کردم خرقت، بخیه مزن بر چاک من. و ما وقتی با داستان زندگیمون هم هویت شدیم و ازش شخصیت میگیریم، هویت میگیریم، حس وجود میگیریم و به این ترتیب به زمان روانشناختی میفتیم، این عکس قضیه است. این ضد قانون زندگی است و میخوایم بگیم که این لحظه که عقل کل در ما میتونه زنده بشه، این تواناییش، امکانش که همه امکانات در این لحظه هست و هر چی که داریم در این لحظه هست کمتر از گذشته است. ما محکوم هستیم، میگیم ما، کسایی که در چنگال من ذهنی هستن محکوم به این هستن که یه واقعی در زندگی من اتفاق افتاده که من الان نمیتونم کاری براش بکنم. یعنی من حس مسئولیت نمیتونم بکنم. من که در واقع این لحظه باشم و این لحظه فضای همه امکانات و عقل کله و زندگی زنده هست، این ضعیفتر از گذشته است و ضعیفتر از آینده است که اصلا وجود نداره. برای اینکه گذشته تمام شده و یه ایلوژنه. در واقع ما با گذشته و آینده در ذهنمون میتونیم سر و کار داشته باشیم. نیست. و اگر هم گذشته و آینده رو الان میتونیم ببینیم، به علت این است که روشنایی همین عقل کل در این لحظه است که روشن کرده و در واقع ما این لحظه رو منعکس میکنیم به آینده. همچون چیزی وجود نداره که غیر از این لحظه چیزی دیگه هم وجود داشته باشه. و چون ما در فضای ذهن پرواز میکنیم، با این لحظه که تنها به اصطلاح نعمت ماست، تنها امکان ماست، دائما ستیزه میکنیم. برای اینکه این شخص نجات رو در آینده میبینه، بنابراین این لحظه رو مزاحم خودش میدونه و این بنیان ناشادی ماست. زمان روانشناختی در این لحظه رو میپوشونه و شما از امکان و قدرت این لحظه استفاده نمی کنید و مشغول ذهن هستید. حالا مولانا میگه که عالم شما که همین فضای ذهن باشه و شما هم یه چیز ذهنی شدین، جز صدای طبل چه چیزی دیگه داره؟ یعنی شما از شادی زندگی که این لحظه میتونست در تمام ذرات وجودتون مرتعش بشه محرومین. چرا با این لحظه آشتی نکنیم؟ چرا تنها چیزی که ما در زندگی داریم که اونم زندگی زنده این لحظه هست باش دوست نباشیم؟ اصلا اسانس این آموزش اینه که با این لحظه ما رفیق باشیم. هر اتفاقی که در این لحظه میفته باش رفیقیم. یکی دفعه عقل کل و فضای زنده این لحظه خودش رو به ما نشون میده. ما این لحظه جا باز میکنیم برای اتفاقی که در این لحظه میفته و یک دفعه عقل کل خودش رو به ما نشون میده. پایین گفته این عقل کل و این هوشیاری حضور مثل تخم مرغی است که زیر مرغ خوابیده. گردون چه دارد جز که که؟ گردون یعنی هر چیزی که میگرده در فضا، هر چیزی که میگرده جز به گردونه. و فکرهای شما، فکرهای شما هم جزو گردونه، ادراک شما هم جزو گردونه. منتها این فکرهای شما در کجا میگردند؟ در یک آسمان درون که امروز صحبتشو میکنیم. گردون چه دارد جز که؟ خب خرمن، وقتی کشاورزا خرمن دارن، منظور از خرمن گندمه، کاه که مال چارپایانه. منظور از گندم کاشتن خود گندم کاه نیست. از خرمن افلاک من، از خرمن آسمان های من، چیزهایی که میگردند چه نصیبی بردند؟ پس بنابراین در مورد ما اگر فکر کنیم که همطور که در بالا فضا وجود داره و این اجرام سماوی وجود داره، در درون ما هم یه فضایی وجود داره که اجرام سماویش همین فکرهای ما هستن، همین ادراک ما هستن، حسهای ما هستند، همین پنج حسی که داریم و یا دردهای ما هستن، ما هم در واقع کاری غیر عادی کردیم، فضا رو ول کردیم و چسبیدیم به این چیزهایی که میگردند، شدیم اونا. اگر در فضا که اجرام سماوی هستن، این ستاره ها و ماه و خورشید و میلیون ها به اصطلاح کره دیگر وجود دارن، در توی فضا هستن، فضا فضاییتش رو ول کنه بشه این اجرام، دیگه اصلا نه فضا وجود خواهد داشت نه این اجرام. ما هم همین کار کردیم. ما فضاداری درون رو بستیم و شدیم این اجرام سماوی درونمون. هر چیزی که در بیرون هست، هر مدلی که در بیرون هست، در درونم هست. پس داره میگه که عالم چه دارد جز دهل از ایدگاه عقل کل؟ گردون چه دارد جز که از خرمن افلاک من؟ پس این فلک ها خرمن دارند، نه که واقعا خرمن دارند، گندون دارند. میخوایم بگیم که ما حاصل زندگی در مورد ما زندگی زنده در این لحظه است. به محض اینکه این پرنده چالاک ما در فضای ذهن میره و میمونه اونجا، در این صورت ما از این خرمن هستی جز کاه نصیبمون نمیشه. الان یه مطلب بسیار جالبی رو بیان میکنه مولانا، میگه که از زبان زندگی: من زخم کردم بر دلت، مرهم منه بر زخم من. من چاک کردم خرقت، بخیه مزن بر چاک من. میگه دل تو من زخم کردم، دعوا روش نذار که خوبش کنی. خرقه تو رو، لباسی که پوشیدی، من شکافش دادم، تو نیا اینو بخیه بزنی به دوزی دوباره. چرا زخم خوردیم ما؟ به علت انحراف از قانون زندگی. اول گفته چرا؟ گفته این پرنده توجه تو نذار بره به جهان محدودیت. مجذوب جهان مادی نشو، به صورت هوشیاری حضور در این لحظه زنده بمون. این چیزهای گردنده برای ما در واقع همون وضعیت‌های زندگی ما هستند. وضعیت زندگی چیز ذهنی است. هر چیز ذهنی جزو گردون ماست. ولی اگر نذاریم توجه ما جذب جهان محدودیت بشه از طریق ذهنمون، در این صورت ما زندگی زیر این وضعیت زندگی رو، این گردون رو پیدا کردیم و زنده شده ایم به اون. حالا در جهان محدودیت و بیرون در آینده، اگر به چیزی که می‌خوایم رسیدیم، نرسیدیم هم نرسیدیم، برای اینکه زندگی وصل نشده به اون. مثل الان نیست که ما میگیم هویت از گذشته میگیرم، در گذشته هم اتفاقاتی برای من افتاده که من شاکی هستم، بنابراین زندگی ناقصه، زندگی کامل نیست، در حالی که زندگی تام و تمام در این لحظه است و شما اون هستید. پس یه اتفاقاتی در آینده باید بیفته زندگی من کامل بشه. حالا ما میفهمیم که اون چیزهایی که در آینده میخواد بیفته اونا توش زندگی نیست. پس بنابراین نتیجه کارها توجه ما را جذب نمیکنه. ما نمیریم در اونجا زندگی کنیم که میخواد اتفاق بیفته. ما میدونیم که زندگی این لحظه کامله و هیچ اتفاقی در آینده نمیتونه زندگی رو کامل تر از این بکنه. حالا این چیزها رو که گفتیم، اینا قانون زندگیه. به محض اینکه شما با جهان محدودیت هم هویت بشید، زندگی شروع میکنه به شما زخم زدن. چرا؟ برای اینکه هر چیزی باید از بین بره. شما چسبیدین به یه چیزی که باید از بین بره. شما بهتر از من میدونید تمام چیزهای جهان محدودیت در حال گذره. همه آدم هایی که الان وجود دارن 200 سال دیگه نیست. هر چیزی که الان میبینید تغییر خواهد کرد و تغییر نظام زندگی است. بنابراین شما توجهتون رو میذارید در فضای ذهن که فضای محدودیت رو به ما نشون میده، جذب بشه به یه چیزی، بشینه روش و توش بمونه و چنگ میزنیم به اون، میشین اون و اون میشه دل شما. حالا زندگی میخواد اون از بین ببره، شما میگین دل من زخم شده. زندگی میگه من زخم کردم، تو مرهم منه، برای این زخم کردم که تو بفهمی که تو از نظام زندگی و از اصول زندگی خارج شدی، تو دل بستی به جهان محدودیت، تو در توهم هستی. حالا مرهم منه، ولی ما گوش میدیم؟ ما چجوری مرهم مینهیم بر زخم او؟ الان فکر کنید چند تا برای اینکه به زخم او مرهم بنهیم، ما به هزار گونه عمل دست میزنیم که همش بی خوده. هر شب میلیون ها لیتر مشروب الکلی در جهان صرف میشه. برای چیه این؟ برای اینکه تسکین بدن این شلاقی که به وسیله من ذهنی بر پیکر افراد زده میشه. میلیون ها عدد قرص خواب یا قرص تسکین دهنده مردم مصرف میکنن. چقدر مواد مخدر مصرف میشه؟ برای چیه این؟ آیا واقعا اینا فایده داره برای بدن؟ چرا ما باید با جهان محدودیت هم هویت بشیم؟ اجازه بدیم این پرنده چالاک ما که زندگی زنده هست، میتونه این لحظه زندگی بشه، بره بشینه روی چیزهای مختلف و اون چیزهای مختلف شروع کنن به تغییر کردند و ما از اون چیزهایی که در حال تغییرن زندگی بخوایم بیرون بکشیم، اونا هم بخوان از بین برند یا مطابق انتظارات ما در نیاند و ما قصه بخوریم و بریم مشروب بخوریم و مواد مخدر پناه ببریم و یادمون بره که ما مسئول فضای درون خودمون هستیم، از مسئولیت قبول نکنیم، شروع کنیم به در سایه این هوش ذهنی به ملامت دیگران که دیگران اینا رو سر من آوردن. چرا؟ چرا نباید درک کنیم که ذات ما شادی زندگیه و ما در اثر هم هویت شدن با جهان مادی که اینقدر زجر میکشیم با واقعه هاست؟ چرا نباید این درک رو داشته باشیم که گذشته هر چه اتفاق افتاده تمام شده و آینده هیچی در کیسه نداره به ما بده و زندگی در این لحظه هست و هیچ چیز نمیتونه جلوی زندگی شما رو در این لحظه بگیره؟ چرا درک نکنیم که در توهم هستیم، در توهم ذهن هستیم؟ چرا این لحظه زنده نشیم به زندگی و بگیم که من قدرت پاسخگویی به نیازهای زندگی رو دارم؟ چی میشم مسئولیت؟ مسئولیت یعنی پذیرفتن این حقیقت که من قدرت پاسخگویی به تقاضاهای زندگی رو و نیازهای زندگی رو دارم شخصا و مسئول تمیز نگه داشتن فضای درون خودم هستم. چرا زخم ایشانو مرهم میذاریم؟ شما چجوری مرهم میذارید به زخم او؟ فکر کنید. آیا هک رو میبینید، قصه تون رو تعریف میکنید و میخواییم با شما همدردی کنند، قصه شما رو تایید کنند و به این ترتیب شما یه سرنج دستتون گرفتید و میخواین انرژی از اون شخص بیرون بکشید؟ آیا این کسی به شما بگه که واقعا دلم به حالت میسوزه، واقعا این اتفاقاتی که برای شما افتاده خیلی ناجور بوده و من با شما همدردی میکنم، این شما رو تسکین میده؟ چرا ما متوجه نشیم که علت این قضیه کجاست؟ چرا ما به قدرت این لحظه وجود خودمون نرسیم؟ در پایین میگه وانگه ببینی گوهری در جسم چون خاشاک من. پس میگه من زخم کردم بر دلت، مرهم منه بر زخم من. من چاک کردم خرقت، بخیه مزن بر چاک من. این پوسته ذهنی رو که اصلت رو پوشونده من چاکش دادم، تو اینو نگیر بدوز با قرص اعصاب. برای اینکه قرص اعصاب خوردن فقط به حضور رسیدن رو به عقب میاندازه. ما به کجکاری و بدکاری و اختلال ذهنی من ادامه میدیم، یه اشکالی داریم ما. البته ما باید در یه حدی هوشیاری داشته باشیم که بتونیم این چیزها رو درک کنیم. اگه ما وضع روحیمون خیلی خرابه، اشکالی نداره ما دوا بخوریم و بیاییم به یه سطحی که این مطالب رو درک کنیم. ولی باید بدونیم که عادت کردن و معتاد شدن به این چیزها چاره کار نیست و این اختلال ذهنی رو در ما زنده نگه می‌داره و گنج حضور رو در ما که می‌خواد بروز کنه و زنده کنه ما رو به تعویق می‌اندازه. شما فکر کنید که چجوری چاک اون رو بخیه می‌زنید و چجوری به زخم اون مرهم می‌ذارید. خیلی ها دست می‌زنن به کارهای مشروع، اینا مشروع هستند و قانونی هستند و معمولی هستند که انسان میتونه لذت ببره از اونها در وقتی که در حد تعادله. آیا شما برای مرهم زدن به این زخم ذهنی که در اثر فعالیت بیش از حد ذهن هم هویت شده در ما به وجود میاد، به یه کارهای دست میزنید مثل حتی تلویزیون تماشا کردن؟ آیا تلویزیون شما اجباری تماشا میکنید؟ تخ 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 از این کانال به اون کانال. تلویزیون تماشا کردن برای برنامه های خوب خوبه، ولی از فرط شلاق ذهنی ما معتادگونه تلویزیون تماشا میکنیم. هیچ برنامه نداره، ولی تنها دگمه ای که ما نمیشناسیم فشار بدیم همون خاموش کردنه. چرا؟ برای اینکه اگه خاموش کنم ذهنم نمیذاره. در واقع من میخوام فکر نکنید ذهن کار نمیکنه. در اون موقع شما در واقع یه پیچی هست میپیچونید، ذهنتون و مغزتون رو میذارین یکی دیگه بخوره. یعنی خودتون دیگه فکر نمیکنید، میذارین اون بیاد وصل بشه مغز شما رو شستشو بده و شما کاری ندارین چی میگه، شما میخواین ذهن به شما شلاق نزنه و این کار اجباریه. خیلی ها میخورند، یه چیزی میخورند، یه چیزی یادشون میفته، دست میبینه یه چیزی میخورند، در نتیجه وزن سنگینی پیدا میکنه. خیلی ها میرن خرید، خرید اجبارگونه از روی اعتیاد. خیلی ها رو میارن به سکس، سکس معتادگونه، سکس در حالت تعادل لذت بخش، ولی اینکه از فرط شلاق ذهنی و از ضربات شلاق ذهن ما رو بیاریم به یه چیزی که، و به همین ترتیب ما دنبال چیزهای اعتیاد آور شدید میریم. این فعالیت های معمولی که میتونه در حد متعادل لذت بخش باشه، در اثر همهویت شدن با ذهن و عذاب اون، ما پناه میبریم به یه چیزی و اونو معتاد گونه میکنیم. ما این دفعه معتاد میشیم به اون، میایم خونه 6 ساعت بعضی یا 7 ساعت تو آمریکا، الان آمریکا رو میگم آمار، تلویزیون تماشا میکنن، 12 ساعت تلویزیون تماشا میکنن. شما میتونید انتخاب کنید بر اساس هوشیاری حضور چین 2 ساعت و 3 ساعت و 7 ساعت رو چجوری میتونید بگذرونید، و چه بسا که در اون تلویزیون تماشا کردن وقتی مغزتون رو معتادگونه در اختیار دیگران میذارین، چه چیزهای توش میریزن که عذاب اونها بیشتر از عذاب این شلاق ذهن خودتون خواهد بود. در من از این خوشتر نگر، کاب حیاتم سر به سر، چندین گمان بد مبر، ای خایف از اهلاک من. پس زندگی به شما میگه، به انسان میگه، در من خوشتر از این نگاه کن که من تماما آب زندگی هستم. اینقدر گمان بد مکن، اینقدر نگو که خدا با من دشمنه، این حوادث رو سر راه من قرار داده، این اتفاقات پیش میاد، زندگی به من توجه نداره، اصلا زندگی قصد اینو داره که منو نابود بکنه. خایف یعنی ترسان از اهلاک من، یعنی از هلاک کردن من. پس زندگی میخواد اونی که نازندگیه از بین ببره و زندگی رو در تو زنده بکنه. تو چسبیدی به یکی، تو چسبیدی به یک چیزی در جهان محدودیت و میخوای ازش زندگی رو با سرنگ بکشی بیرون، اونم زندگی نداره و اونم در حال از بین رفتنه، و چون اون مرکز توست فکر میکنی داری از بین میری. اهلاک به طور کلی در ادبیات ما کشتن و هلاک کردن، منظور همین از بین رفتن چیزی که از بین رفتنیه، نه اینکه کشتن این اون، و منظور کشتن این تن نیست، بلکه اگر ما مقاومت کنیم در مقابل این لحظه، معنیش اینه که ما باید درد بکشیم تا بفهمیم که نباید مقاومت کنیم در مقابل این لحظه. این لحظه خود زندگی است که میخواد از شما بیان بشه، شما نمیذاریم بیان بشه، برای اینکه میگین زندگی الان نیست، در یه اتفاقی است که در آینده میخواد بیفته و این عکس قانون زندگی است. پس شما از اینکه زندگی میخواد شما رو از بین ببره میترسید، در حالی که داری میگی من آب حیاتم، آب حیات، آب جاودانگی هم هست و میخواد بگی تو زندگی جاودانه هستی. در هفته گذشته داشتیم، البته غزل هفته گذشته رو ما بررسی نکردیم. برخی از بینندگان خواستن که یه مقدار راجبون صحبت کنیم، چند سطرش رو میخونم. میگفت رو ترش کرده چو ابری که ببارید جفا، از وفا رست جفا هم به وفایی برسد. آنکه دانست یقین مادر گلها خار است، همچو گل خندد چون خار جفایی برسد. خزری گرد جهان لاف زد از آب حیات، تا به گوش دل ما طبل بقایی برسد. پس ما به عنوان من ذهنی همون رو ترش کرده هستیم که جفا میباریم دائما به خودمون و دیگران. ما الان فهمیدیم که این جفایی که ما بهش چسبیدیم، این جفا از وفا رسته، از زندگی رسته. اگر اینو میدونیم دیگه خودمون رو از جفا آزاد میکنیم. راهش هم اینه که با این لحظه موازی بشیم، جا باز کنیم برای اتفاقی که در این لحظه در مقابلش مقاومت میکنیم. یکی دفعه اون عقل کل، اون حضور ناظر خودش رو به ما نشون بده و میگه اونی که حتما دونست که مادر گلها خاره، یعنی چی؟ یعنی این لحظه که برای تو تلخه، ببین که تو هوشیاری رو در چیزی که تو را تلخ کرده سرمایه گذاری کردی. هوشیاری زندگی رو بکش بیرون از اون، زنده بشو به اون. پس مادر گل که همین هوشیاری حضور، اگر بکشی بیرون، اگر جفا نبود تو متوجه نمی شدی. اگر ما درد نداشتیم کاری به حضورم نداشتیم. الان که تو درد گیر کردیم، موقع این است که گل از این متولد بشه، هوشیاری و حضور از این متولد بشه. خیلی ها آماده این کار هستند. اینا کسایی هستند که در گذشته به اندازه کافی درد کشیدند. مخصوصا خانم ها بسیار آماده رسیدن به حضور هستند، چون در طول 6000 سال گذشته به اندازه کافی درد کشیدند. امروز فهمیدن که کافیه دیگه و خیلی نزدیکم به اونجا. ما آقایون هنوز تو ذهنمون گیریم. بعد از ذهن یه خود فرود بیاییم، تو پایین تر پخش بشیم تو بدن و نزدیکتر بشیم. حالا چه آقا و چه خانم، اگر تو دردش گرفتاره، دردش مادر گلشه. ولی میگه که یک خضری، یک هوشیاری زندهی در اطراف جهان، یعنی همه جا ادعا کرد که آب حیاته، ادعا کرد آب حیات پیدا کرده. پس این خضر همین هوشیاری حضور زنده است. تا ما با گوش دلمون، نه با این گوش، با گوش دلمون بفهمیم یا بشنویم که آب حیات وجود داره. آب حیات، آب طبل بقا، طبل، صدای طبل بقا به گوش ما برسه. یعنی ما جاودانه هستیم، ما زندگی نامیرا هستیم. ما را نمیشه تهدید کرد. ما نه جسممان رو، اصلمان رو، اصل ما آسیب پذیر نیست که این همه داد بیداد ما راه انداختیم. حواسمان نیست که ما خود زندگی هستیم. و همین مطلب رو اینجا هم مولانا گوش زد میکنه. میگه در من از این خوشتر نگر، کاب حیاتم سر به سر. خوشتر نگر یعنی حس کن منو، با دید ذهنت نگاه نکن، با دید واقع نگاه نکن، با دید اتفاقات نگاه نکن. پس منو حس کن، زنده بشو به من. میبینین که داره بازم به زبان یکتایی صحبت میکنه. اینجا هاست که میخواد ما رو زندگی متحد کنه با خودش، به محض اینکه ما من ذهنی رو ول کنیم، هوشیاری ذهن از منیتمون آزاد بشه، ما اون زندگی زنده هستیم. میگه دریا نباشد قطره ای با ساحل دریای جان، شادی نیرزد حبه ای در همت غمناک من. پس دریا در مقایسه با ساحل دریای جان، یعنی اگر شما زنده بشیم به زندگی، جانتون واقعا جان زندگی بشه، جان ما الان ذهنمونه. برای همینه که جیغمون در میاد تا یه چیزی که ما باش هم هویت شدیم و چنگ زدیم، کسی به اون نزدیک میشه، فکر می‌کنیم تمام زندگیمون جانمون اینه. ولی وقتی به زندگی زنده بشیم، جانمون یعنی اون قسمتی از زندگی که در حیطه بدن ما زنده است، اون جان ما اینقدر شادی داره، اینقدر آرامش داره و اینقدر پهناوره که با ساحل اون دریا یه قطره هم نیست. این یه مقایسه است، فقط به ما بگه که چقدر دریای جان پهناوره، دریای زندگی پهناوره و بی انتهاست. و به علاوه شادی که ذهن به وجود میاره، شما فکر میکنید اون چیزی که به دست بیارید شاد خواهید شد، وقتی هم که به دست میارید یا اونطوری که شما میخواهید میشه، جهان مطابق انتظارات شما برمیاد و شما شاد میشین یه ذره. این شادی ذهنی در مقایسه با یا در درون همت غمناک، اون یه حبه هم نیست. حبه یعنی دانه، یه چیز کوچولو، یه چیز بی ارزش. همت غمناک اون یعنی وقتی که ما همت و خواست خودمون رو ول میکنیم و میشیم خواست ایزدی و ظاهرا منهامون داره حل میشه و غمی هم توشه که غم ذهنیه، ولی بنیان این انقدر شادی آوره، به عبارت دیگر شعله سوختن من ما میشه نور زندگی ما، نور شادی ما. و این شادی انقدر عظیمه و انقدر یقین آوره که ما به هیچ چیز دیگه احتیاج نداریم که اتفاق بیفته تا به این اضافه کنه، تا زندگی ما کامل تر بشه. و بعد میگه یک انسانی که رو میاره و شکار یک همچو فضایی میشه، دل شیر داره، شجاعه. ولی کسایی که ضعیفند، و چه ما ضعیف میشیم، ما انسان ها که از زندگی دور بشیم. پرنده چالاک ما خیلی بره به فضای ذهن، خیلی بچسبیم به جهان مادی، خیلی بچسبیم به نقشه ها که در این صورت تمثیل میزنه خرگوش و کبک و آهوان باشد شکار خسروان. شما خرگوش و کبک و آهو هستید یا شیر نر هستید. اینا میگه شکار همه نقشه ها میشن، شکار پادشاه ها میشن، شکار چیزهایی میشن که حکمرانی میکنه در جهان مادی، شکار مد میشن، شکار مقام میشن. اما شیرهای نر سرنگونند در فتراک من بسته شدند. پس شیران نر است که میان شکار میگه من میشند و بربسته شدن به فتراک من. فتراک همونطور که میدونید اون تسمه یا دوالیست که شکار یا هر چیز دیگه ای را مثل ترک بند به اسب میبندن، پشت اسب. بعد میگه دلهای شیران خون شده، صحراز خون گلگون شده، مجنون کنم مجنون شده از شاهد لولاک من. دلهای شیران خون شده، انسانهای شجاع انسان‌های بینا هوشیاری حضورشون و زندگیشون از جهان مادی بیرون میکشن. این معنیش این نیست که به جهان مادی احتیاج ندارند، نمیخوان مادیات داشته باشند، نمیذارن مادیات و جهان محدودیت اینها رو از جا بکنه، نمیذارن که تایر چالاکشون بره جهان مادی و با اونا روی اونا بشینه، مجذوب اونا بشند و بیذارن دلاشون خون بشه و صحرا از خونشون گلگون بشه. صحرا همون فضای ذهنه و از این شاهد لولا، شاهد بازم یعنی ناظر، لولاک یعنی اگر تو نبودی، و این تو نبودی خطاب به انسان با حضور کامل، انسان با حضور کامل که زنده به زندگی در این لحظه هست، در این صورت به آسمان درون راه یافته. این لحظه این آسمان درونش به صورت عمق بی‌نهایت حس میشه. این آسمان عمق بی‌نهایت درون رو در پایین میزنه، اسمش رو میذاره آسمان بی سند، و گردونش در فضای خودش میچرخه ولی گردونش هوشیاریش رو جذب نمیکنه. و این آسمان بی سند و این آسمان درون در واقع جوهر یا اصل همین آسمان بیرونه. و این پروسس یا این فرایند میتونه فرایند رسیدن به گنج حضورم بشه. اینو بارها من اینجا توضیح دادم. ذهن ما یا توجه ما میشینه روی چیزهای بیرونی. الان شما نگاه میکنید، توجه شما جذب میشه به چیزهای مادی. اگر شما میتونستین توجهتون از چیزهای مادی در بیرون بردارید، در این صورت توجهتون در درون از معادل اونها در اون فضا برداشته میشد. و به محض اینکه شما در بیرون تمرکزتون و توجهتون رو که یه نوع جذب شدگی توجهه اینو حل کنید، در درون این توجه از روی معادل ذهنی اونا برداشته میشه و در نتیجه این آسمان درون خودشو به شما نشون میده. به عبارت دیگه اگه شما میتونستین توجهتون از چیزهای مادی بیرون بردارین روی فضا که خلأ تمرکز بدید، در این صورت اون فضای سکون و سکوت در درون برای شما باز میشد و اون فضای سکون و سکوت در درون، این همون لولاک. پس این فضای درون که در واقع فضای حضوره، آسمان درون جوهر این آسمان بیرونه. مولانا در فصل دوم سطر 974، پس سری که مغز آن افلاک بود، اندر آخر خواجه لولاک بود. خواجه لولاک اشاره به انسان کامله. میگه سری که مغز اون افلاکه، آخر سر در کجا ظاهر میشه؟ در انسان به صورت حضور کامل، شاهد لولاک. لو لا که یعنی اگر تو نبودی آسمان ها را من خلق نمی کردم. به هر حال اگر شما اطلاعات بیشتری می خواهید راجع به لولاک، دفتر دوم سطر 974، بارها اشاره کردم، تفسیر مثنوی اثر استاد کریم زمانی بسیار گویا و روشن. حالا به شما میگه که گر کاهلی باری بیا، درکش یکی جام خدا، کوه احد جنبان شود، برپرد از محراک من. جامی که تفش میزند بر آسمان بی سند، دانی چه جوشش ها بود از جرعش بر خاک من. اگر تو میگه سنگینی، من ذهنی تو را خیلی گرفته، بیا یک جام خدا سر بکش، یه جام شراب خدا سر بکش. جام شراب خدا یک بسته حضوره، یعنی هوشیار بشه به هوشیاری حضور در این لحظه، که اگر این فضای ذهن که این نور رو و این زندگی رو میپوشونه یه لحظه باز بشه، شما یه ثانیه دو ثانیه اینو حس میکنید. در عمل یه لحظه حضور ممکنه برسین شما الان، دوباره ذهن بیاد، یه لحظه حضور باشه، یه لحظه ذهن، مثلا یه ثانیه دو ثانیه حضور باشه. کسایی که دارن تمرین میکنن بعدن ذهن میاد 5 دقیقه، دوباره 2 ثانیه، یواش یواش تعداد اینا زیاد میشه. اینا را مولانا میذاره اسمشو جام خدا. فقط از طریق زنده شدن به گنج و حضوره که ما میتونیم خدا را حس کنیم، و یعنی باورهای مختلف، اینکه ما باورها رو هی تکرار کنیم، هی تایید کنیم که من خدا را قبول دارم، من به خدا معتقدم، یا اینجور چیزها، باور ما را به اونجا نمیرسونه. وقتی ما با باور سر کار داریم، هنوز این پرنده چست و چالاک در فضای
ذهنه،
باید در غیب بپره. بعد میگه که اگه تو سنگینی، بیا یه جام خدا سر بکش، برای اینکه کوه احد، کوه احد به اون سنگینی که تمثیل من ذهنی است، منی که عالمی که این زندگی رو پوشونده، کوه احد جنبان شود. تو نگران نباش از اینکه سنگینی، و سنگینی منت به اندازه کوه احده. برپرد از محراک من، از نیروی محرکه‌ای که من دارم، کوه احد که در واقع منیت توست، این میپره، جنبان میشه، به حرکت در میاد. نگران نباش. بعد این جامی که میگه، من بهت میگم این جام خدا، این تابشش به آسمان بی سند میزنه. آسمان بی سند بازم آسمان درونه، آسمانی است که وقتی شما زنده شدیم به گنج حضور، این آسمان حس کردین، این جام میگه تشعشعش، تابشش و گرمیش میزنه به اون آسمان، آسمان بی سند. میگه تو میدونی که از این خاک تو که ذهن تو هم جزء بشه، چه جوشش ها به وجود میاد اگه یه جرعش بریزه به اون. راستم است، اگر شما به حضور برسید، میدونید این خاک شما که جسم شماست، ذهن شماست، هیجانات شماست، چه جوششی میزنه، چه زندگی درش به وجود میاد، چقدر زنده میشین و شاد میشین و آرام میشین شما. آن باده بر مغزت زند، چشم و دلت روشن کند، وانگه ببینی گوهری در جسم چون خاشاک من. داره میگه اون باده‌ای که من صحبتشو میکنم، اون شراب میزنه به مغزت و چشم دلت رو روشن میکنه. اون موقع وقتی این پرده دوبینی و پرده ذهن که همه چی رو با باورهای مخصوصا شرطی شده ات میبینی کنار رفت، دیگه در جسم چون خاشاک من، جسم خاشاک من کدومه؟ با وجود اینکه زندگی صحبت میکنه، داره میگه جسم خاشاک من، یعنی جسم خاشاک تو ای انسان، جسم منم هم هست، اصلا جسم منه، اصلا ما از کل زندگی جدا نیستیم، و این جدایی و هم هویت شدگی به خاطر ذهن ماست. اساس من ذهنی هم هویت شدگی و حس جدایی. بارها گفتیم اینو. پس میبینین که میگه در جسم چون خاشاک من، یه گوهری تو میبینی. این گوهر همون گنج حضوره. عالم چه مرغ خفته‌ای بر بیزه پرچوژه‌ای، زان بیزه یابد پرورش بال و پر املاک من. یه عالم از جمله عالم شما که دانسته های شماست در ذهنتون، مثل یه مرغیه که روی یک تخم مرغ پر از جوجه خابیده. پس عالم شما روی تخم مرغ شما را که نورانیه و پر از خلاقیتی گرفته. میگه از اون بیزه، از اون تخم مرغی که املاک من زندگی، میگه املاک من یعنی ملک های من، چیزهایی که ملک من هستن و بال پر دارن میپرن، یعنی انسان هایی که به حضور میرسن و میپرن، از اون تخم مرغی که بال پر میگیرند. و روزی که مرغ از یک لگد از روی بیزه برجهد، هفت آسمان فانی شود در نور بیزه پاک من. روزی که میگه مرغ با یه لگد از روی این تخم مرغ بپره، این لگد رو کی میزنه؟ شما میزنید. اگر به عالمتون یه لگد بزنید، عالم ذهنتون، لگد زدن به عالم ذهنتون یعنی هوشیاری حضور رو از او بیرون کشیدن، نذاشتن این که توجه ما کاملا جذب بشه به جهان مادی، به عالم من. هفت آسمان فانی شود در نور بیزه پاک من. هفت آسمان میگه فانی میشه در نور این، در نور خالص پاک، یعنی در اینجا خالص این تخم مرغ. هفت آسمان یعنی همین هفت سیاره ای که هر کدوم یه خاصیت داره و اینو چند بار ما اینجا توضیح دادیم، مثل ماه و خورشید و مشتری و غیره. ولی در اینجا میخواد بگه که وقتی این مرغ از روی تخم مرغ پرید، تمام دانسته های شما تا اونجا که به ما مربوط میشه فانی میشه و شما میشین اون آسمان. آسمان درون برای شما باز میشه. بعد اون موقع چه اتفاق میفته؟ این ذهن شما که تا حالا خر بی بن بود، بی ریشه بود، یه حرف دیگه میزنه. خری که او را نیست بن، میگوید ای خاک کهن دامن گشا گوهر ستان، چه دیده ای امساک من. این من ذهنی که خره دیگه، منیتش از دست بده، میشه ذهن، میشه ابزار خلاقیت. برمیگرده حالا دیگه چون وصل به اون روشنایی، به اون نور، برمیگرده میگه که ای خاک کهن. خاک جهان مادی است، جسم ما هم هست و هر چیزی که ما روش کار میکنیم. حالا دامنه تو بیار، گوهرها رو بستان. تو امساک منو کی دیدی؟ تو خساست دیدی از من؟ البته که از این من خر ما خساست دیدیم. اصلا من و منیت بر اساس امساکه و خرج نکردنه، بر اساس محدودیت، بر اساس کمیابیه و فراوان اندیشی را این من ذهنی نمیشناسه. و این فراوان اندیشی مال حضوره و فراوان اندیشی پایه هر پیشرفتیه که حسادت رو از میان میبره. من سعی میکنم غزل رو تمام کنم، گرچه که تقریبا به اندازه کافی صحبت کردیم. در وهم ناید ذات من، اندیشه ها شد مات من، جز احولی از احولی چی دم زند ز اشراک من. میگه که ذات من در وهم نمیاد و اندیشه مات منه. اندیشه از این فضای حضور متولد میشه. یک فضای زنده حضور هست که اندیشه از اون متولد میشه، درست مثل که نقاشی که نقاشی میکشه. نقاشی نمیتونه نقاش رو بشناسه. شما وقتی خودتون رو از حضور زنده تبدیل میکنین به یک فکر. این میشه مثل اینکه نقاش خودش رو میکنه نقاشی و میخواد نقاش رو دوباره بشناسه. این نمیشه. نقاش مات نقاشی نمیشه. نقاشی رنگ آمیزی روی پرده، مات نقاش. شما نمیتونین یه فکر به وجود بیارین که از حضور متولد میشه، با اون فکر برگردین اون به وجود آورنده رو بشناسید. و میگه فقط کسایی از شرک خدا حرف میزنن و شرک من حرف میزنن که احول هستن، دوبین هستن. دوبین رو توضیح دادم. شما وقتی زندگی رو دونیم میکنید و یه من به وجود میارید، این من برای بقاش یه من غیرم نیاز داره و این من غیر موقعی خیلی غیره که دشمن ما بشه. بنابراین من ذهنی همیشه دشمن داره، نمیشه نداشته باشه. اصلا من ذهنی بر اساس دشمن زنده است. شما ببینید اگه من دارید، هرچه منتون شدیدتره، یعنی این پرنده چالاک در فضای ذهن خیلی دیگه رفته، در این صورت دشمنای ذهنی دارین. اگر اون دشمنا که شما فکر می‌کنید دشمن ما، دشمن شما هستند، دشمن شما هم نباشند، ولی شما اونا رو دشمن می‌شمارین تا این منتون رو حفظ کنید. و این احولی، احول یعنی دوبین. و این یه قصه ای رو در مثنوی آدم میاره، یه قسمتی از اونو که میخواستم براتون بخونم، فقط خلاصه شو میگم. یه استادی به شاگردش میگه که برو از این پستو و اتاق شیشه رو بیار. و شاگردش دوبین بوده، میره میگه استاد کدومو بیارم؟ میگه یه شیشه است، همونو بیار. میگه نه، دوتاست. بعد میگه حالا که دوتاست یکیشو بشکن. وقتی یکیشو میشکنه میبینه که دیگه شیشه ای نموند و دوتا نبوده. شما چه خودتونو بشکنید، چه این غیر رو بشکنید، این دوبینی از بین میره. و مولانا میبینید که شرک رو معادل با دوبینی میاره. به عبارت دیگه اگر با این معنا پیش بریم، تمام انسان هایی که با ذهن هم هویت هستند شرک میکنند، خدا رو نمیشناسند. خاموشند در خاموشی، غرقه تری در بیهوشی، گرچه دهان خوش میشود زین حرف چون مسواک من. میگه خاموش باش، که وقتی که خاموش هستی، ذهنت خاموشه، در بیهوشی یعنی در این فضای حضور غرقه تری. گرچه که وقتی از این صحبت ها میکنیم دهانمون خوش میشه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.